بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، فرزندان عزیز من، کسانی که آینده کشور متعلق به شماست. شما به معنای واقعی کلمه صاحبان و گردانندگان و مدیران آینده این کشور هستید. هر فهم شما، هر تصمیم شما، هر اقدام شما امروز که در تشکیل شخصیت شما تأثیرگذار باشد، به معنای تأثیرگذاری در آینده این کشور است و این نکته بسیار مهمی است. درباره راهیان نور، خب به حمد الله این حرکت موفق، حرکت راهیان نور که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز به روز به حمد الله توسعه پیدا کرده است، این حرکت یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس را حقیقتاً بایستی گرامی شمرد، عزیز شمرد و پاسداری کرد، چون اون 8 سال دفاع مقدس تضمین کننده حیثیت کشور و هویت ملت و امنیت فعلی و عزت ملت ایران شد. هرچه می توانید در این زمینه مطالعه کنید، دقت کنید، پیگیری کنید، مطمئنن به این نتیجه خواهید رسید که اگر این 8 سال دفاع مقدس با اون خصوصیات در این قطعه از تاریخ کشور ما وجود نمی داشت، امروز کشور ما و ملت ما نه از عزت، نه از امنیت، نه از سلامت، نه از استقلال و نه از آزادی برخوردار نبود. مطمئنا اون 8 سال، 8 سال به ظاهر جنگ و فشار و ترس و هول و مشکلات فراوان، در باطن خود یک نعمت الهی بود، یکی از الطاف خفیه الهی بود که به این کشور و این ملت عطا شد. عرض کردم اینها چیزایی است که باید شما خودتون برید دنبال کنید، تحقیق کنید و مطمئنن به همین نتیجه میرسه هر کسی که یک تحقیق درست و کاملی در این زمینه بکنه. خب این دوران رو بایستی ما پاسداری کنیم، گرامی بداریم و عزیز بداریم. این اقتداری که امروز ملت ما و کشور ما دارد محصول اون دفاع مقدس، اون 8 سال زرین در تاریخ کشور ما و در قطعه خاص تحقق و حدوث خود هست. ما باید اون قطعه نورانی رو زنده نگه داریم. امروز انگیزه هایی وجود دارد از سوی دشمنان این ملت برای به فراموشی سپردن دوران دفاع مقدس، تلاش میکنن برای این کار، یا اون رو به فراموشی بسپرن، یا اون رو زیر سوال ببرن، یا بدنامش کنن، امروز پول خرج می شود به وسیله قدرتمندان دشمن ایران برای این کار پول خرج می شه، برای اینکه اون رو به فراموشی بسپرن. کاری که شما دارید می کنید یک مبارزه مردمی عظیمی است در مقابل کاری که دشمن می کنه. دوران دفاع مقدس، این تاریخ یک ذخیره است، از این ذخیره بایستی برای پیشرفت کشور، برای رشد ملی، برای آمادگی در میدانهای فراوانی که هر ملتی در مقابل خود دارد باید استفاده کرد. خب در مورد دفاع مقدس حرف خیلی زیاده، اینو به شما عرض بکنم، تا امروز کتاب نوشتن، خاطره نوشتن، فیلم ساختن، همش هم بسیار خوب، یعنی بسیاریش واقعا ارزشمند، اما ابعاد گوناگونی در مسئله دفاع مقدس هست که هنوز ناگفته است، هنوز تحقیق نشده است، هنوز کار نشده است، بکر اونجا مونده است. من از این ابعاد گوناگون امروز برای شما جوانان عزیز به دو قسمتش اشاره میکنم، یه اشاره کوتاه. یکی یه قسمت مربوط به عامل این جنگ و اون علتی که موجب شد ایران مورد این تهاجم قرار بگیره، یکی اینه. دوم کیفیت دفاع جمهوری اسلامی و ملت ایران در این جنگی که بر او تحمیل شده بود. عرض کردم مجموعش رو که نگاه میکنید، این جنگ تحمیلی، این دفاع، اون بدخواهی ها، اون خباثت ها که از طرف دشمن انجام گرفت، اون شجاعت ها، اون مظلومیت ها که از طرف ملت ایران صورت گرفت، همه اینا در مجموع یک لطف الهی بود. اما بالاخره اینا بایستی تحلیل بشود، باید شناخته بشه. این دو نقطه رو من امروز خیلی مختصر برای شما جوانان عزیز عرض میکنم. نقطه اول این است که عامل ایجاد این جنگ چی بود؟ چطور شد که ناگهان ملت ایران که به این همسایه غربی خود کاری نداشت، تعرضی نداشت، مورد تهاجم قرار گرفت و این تهاجم 8 سال طول کشید؟ علت چی بود؟ علت عظمت انقلاب بود، ابهت انقلاب بود. وقتی انقلاب اسلامی به وجود آمد، عظمت این انقلاب و ابهت این انقلاب دشمنان قدرتمند جهانی رو ترسوند، مرعوب کرد. یه واقعیته. اون کسانی که بر تخت قدرت مسلط همه دنیا نشسته بودند و همه دنیا رو تهدید می‌کردند و از هیچ کس نمی‌ترسیدند، یعنی قدرتمندان سرمایه‌داری غرب، در رأسشون آمریکا و بعد هم اروپا، کشورهای اروپایی، اینا واقعا خود رو در اوج قدرت و اقتدار مشاهده می کردن. البته در اون طرف شوروی بود که اون رو هم عرض خواهم کرد. همین قدرتمندانی که خود رو در اوج قدرت مشاهده می کردن، با وقوع انقلاب اسلامی در کشور، تخت قدرت اینها به لرزه در آمد. دنیا برای اینها زلزله شد، مرعوب شدن، واقعا مرعوب شدن، نمیتوانستن درست تحلیل کنن که این پدیده چیست که در ایران اتفاق افتاده است. در دنیای مادی، در دنیای بیدینی، در دنیای بی‌اعتنایی به فضیلت‌ها، در دنیای بی‌اعتنایی به اسلام بالخصوص، در یک کشوری که همه خواسته های غرب رو حکام اون کشور مو به مو دارن اجرا میکنن، ناگهان یک انقلابی درست برخلاف خواسته اونها و بر ضد اهداف مادی و شهوت رانی و دنیا طلبی اونها به وقوع بپیونده بر اساس اسلام، بر اساس دین، بر اساس فضیلت، براشون اصلا قابل فهم نبود. جوونا بیان توی میدان بدون سلاح در مقابل سلاح بیستن، هم دانشجو بیاد هم دانش آموز بیاد. میدانید یکی از عرصه‌های مهم مبارزات خونین این کشور حضور دانش آموزان بود که 13 آبان دانش آموزا آمدن، بحث دانشجو و بحث مردان بزرگ و اینها نبود، بچه های دبیرستانی بعضا کوچکتر از اونها آمدن توی میدان، تا پیرمردها، تا قشرهای مختلف در همه شهرها، در همه روستاها. این اصلا اینا رو متعجب کرده بود که این چه پدیده ایست به وجود آمده، مرعوب شدن. خب هرچه گذشت این حیرتی که اینها داشتند این تبدیل شد به مرعوب شدن بیشتر، یعنی هرچه زمان گذشت خاطر اینها نه فقط آسوده نشد بلکه مشکلاتشون و نگرانی هاشون، دغدغه هاشون افزوده شد. چرا؟ برای خاطر اینکه دیدن این انقلاب در بین ملت‌های مسلمان در همه دنیا مورد استقبال قرار گرفت، در کشورهایی که رؤسای اون کشورها وابسته به آمریکا بودن، ملت‌ها در همون کشورها به نفع انقلاب اسلامی شعار دادن. سال 58 و 59 در اول انقلاب در تقریبا همه کشورهای اسلامی به نفع انقلاب اسلامی حرف زدن و شعار دادن و خطبه خوندن، مقاله منتشر کردن. اینا رو واقعا متوحش کرد، دیدن ایران که از دست رفت، بر ایران مسلط بودن، ایران که از دستشون رفت. بیم این هست که تسلط فرهنگ انقلاب بر ملت‌ها، در میان ملت‌های مسلمان موجب بشود که سایر کشورهای اسلامی و سایر دولت‌های اسلامی هم از دستشون بره. لذا در صدد برآمدن به هر قیمتی هست این انقلاب رو نابود کنن. جنگ رژیم بعثی صدام علیه ایران از اینجا شروع شد. صدام یه شخصیتی بود که اونها میدانستن این آدم، یعنی میشناختن که شخصیتهای سیاسی رو میشناسن، زمینه یک حرکت خودخواهانه و متکبرانه و ظالمانه در او وجود داشت. آدم متعرض متجاوزی بود به طور طبیعی. در هنگام انقلاب هم صدام رئیس جمهور عراق نبود، رئیس جمهور عراق کس دیگری بود، احمد حسن البکر بود. ترتیبات جوری دادن که او بره کنار، این بشه رئیس جمهور عراق، وادارش کنن، تشویقش کنن، تهییجش کنن برای اینکه حمله نظامی به ایران بکنه. حمله نظامی به ایران اول به بهانه این بود که میخواهد، یعنی اینجور میگفتن، شعار میدادن که میخوان مناطق نفتخیز رو از ایران جدا کنن، به عراق متصل کنن. اینا حرف بود، بحث مناطق نفتخیز نبود، بحث اصل حکومت بود، اصل انقلاب بود. میخواستن انقلاب رو نابود کنند. آمریکا و اروپا، اروپا یک سره، یعنی اروپای قدرتمند، حالا کشورهای درجه دو و سه اروپا اهمیتی نداشتن، اما اروپای اصلی یعنی انگلیس، یعنی فرانسه، یعنی آلمان، یعنی ایتالیا، این کشورهایی که در اروپا موقعیتی داشتن، توانایی داشتن، همشون پشت سر صدام قرار گرفتن و هر چه توانستن به او کمک کردن، هر چه توانستن کمک کردن. لشکرهای اول جنگ، لشکرهای رژیم صدام در اول جنگ لشکرهای معدودی بودند. امکاناتشون هم امکانات متعارف بود. با گذشت زمان، هر چه زمان گذشت، 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، روز به روز این امکانات افزوده شد. خب جنگ امکانات رو از بین میبره. ما مثلا خب فرضاً اول جنگ یه مقدار تانک داشتیم، بعد بعضیش از بین رفت. مقداری فرض کنید که توپخانه داشتیم، بعضیش از بین رفت. مهمات داشتیم، خیلیاش از بین رفت. قهرن در جنگ مصرف میشه. جنگ امکانات رو کم میکنه. رژیم بعثی هر چه جنگ پیش میرفت امکاناتش چند برابر میشد. کی به او میداد؟ فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا. شوروی هم که ضد آمریکا بود در این قضیه همراه آمریکا وارد میدان شد، اونم به دلیل خاص خود. شوروی تعداد نسبتاً زیادی جمهوری‌های مسلمان داره. حرکت اسلامی، انقلاب اسلامی در ایران موجب می‌شد که اون جمهوری‌ها به فکر هویت اسلامی خودشون بیفتند. دولت شوروی حاضر نبود، لذا اونم در این قضیه، در قضیه جنگ علیه ما، در قضیه مبارزه علیه ما، شوروی هم کنار آمریکا دشمن دیرین خودش ایستاد. یعنی پس شد آمریکا، شوروی، ناتو، پیمان ناتو که اروپا و آمریکا و اینان و همه قدرت‌های مسلط دنیا پشت سر صدام قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. هدف این بود. هدف فتح خرمشهر یا قصر شیرین یا فلان نبود. هدف این بود که بیان، کمون اول کار صدام گفت ما امروز اینجا مصاحبه میکنیم، یه هفته دیگه در تهران مصاحبه خواهیم کرد. اونا اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودن. این عامل جنگ، یعنی دفاع مقدس، یک توطئه عظیم بین المللی قدرتمندترین قدرت‌های دنیا بود علیه جمهوری اسلامی تازه پدید آمده. مثل اینکه همه حیوانات وحشی بخوان حمله کنن به یک انسان تنها و بی سلاح و بی دفاع. در واقع اینجوری بود. جمهوری اسلامی اون روز نه نیروهای مسلح منظمی داشت، نه دستگاه اطلاعاتی مرتب و منظمی داشت. اول انقلاب بود دیگه، همه چی به هم ریخته بود. جمهوری اسلامی تنها چیزی که داشت ملت با ایمان و رهبر مقتدر مثل امام بزرگوار بود. این تنها چیزی بود که ملت داشت. همین کشور فرانسه پیشرفته ترین هواپیماها و بالگردهای خودش رو داد به عراق در وسط جنگ. همین کشور آلمان مواد شیمیایی و سمی رو در خیار رژیم صدام گذاشت برای اینکه بتوانه در جبهه‌های جنگ از مواد شیمیایی استفاده کنه. اینایی که امروز به اتهام مصرف مواد شیمیایی فلان گروه رو، فلان کشور رو مورد تهاجم قرار میدن، رسما علنا در اختیار صدام مواد شیمیایی قرار دادن که او بمب شیمیایی درست کنه، سلاح شیمیایی درست کنه و در جبهه ها به کار ببره و به کار برد. و ما هنوز بعد از گذشت 30 سال از پایان جنگ، تقریبا 29 سال از پایان جنگ میگذره، هنوز کسانی داریم در بین رزمندگانمون کم هم نیستن که اینها به خاطر آلودگی های شیمیایی اون روز دوچارن، گرفتارن. خیلی ها هم در این را شهید شدن. انگلیس ها کمک کردن، آمریکایی ها کمک کردن، ماهواره هاشون کمک کردن، نقشه های جنگی، همه دستگاه های شیطانی عالم به این شیطان بدبخت متکبر مغرور خودخواه یعنی صدام کمک کردن علیه جمهوری اسلامی که این جنگ به وجود بیاد و این جنگ ادامه پیدا کنه و این جنگ با پیروزی او تمام بشه. البته همه این تلاش ها مثل تیری بود که به سنگ بخوره، به خاک بخوره، و علی رغم همه اونها 8 سال خودشون رو کشتند که یک وجب از خاک جمهوری اسلامی رو در اختیار بگیرن، نتوانستند. در طول 8 سال ملت ایران بر تمام این قدرت ها پیروز شد. این اون نکته اول، عامل جنگ این بود. اما کیفیت جنگ، نوع دفاعی که رزمندگان ما کردند در میدان جنگ، شما عزیزان هیچ کدومتون دوره جنگ یادتون نیست. البته بعضی از شخصیت ها رو قاعدتا میشناسید، کتابشون رو خوندید و من توصیه میکنم بخونید این کتابهایی رو که درباره این چهره های عزیز و عظیم و موندگار و استثنایی در واقع نوشته شده. بخونید این کتابها رو. نوع دفاع ما یک دفاع فوق‌العاده‌ای بود، همراه بود با عزم، اراده قوی. از تو میدانهای جنگ ما موج میزد اراده و عزم و تصمیم قاطع. با ایمان، عزم بود، ایمان هم بود، یعنی باور نسبت به حقانیت خود و بطلان دشمن. این خیلی مهمه. در یک میدان اون کسی که داره مبارزه میکنه اگر دارای ایمان باشه، یعنی به حقانیت خود معتقد باشه، به حقانیت این راه معتقد باشه، این کمک خواهد کرد به پیشرفت او و کمک او. اگر چنانچه این ایمان، ایمان به الله باشه، ایمان به غیب باشه، که دیگه فوق‌العاده است. این همون عاملی است که در صدر اسلام اون پیروزی ها رو نصیب مسلمان ها کرد. در زمان ما هم همین اتفاق افتاد. عزم بود، ایمان بود، فداکاری. نتیجه اون ایمان فداکاری، یعنی براشون جان دادن مسئله اصلی نبود، یعنی واقعا آماده بودن که جانشون رو از دست بدن در راه خدا، در راه جهاد فی سبیل الله. فداکاری که این خاطره هایی که نوشته میشه سرشار از حوادث فداکارانه است که حقیقتا برای همه ما درس. بنده هر وقتی که میخونم یکی از این کتابا رو، زیاد هم میخونم، حقیقتا نسبت به اون عظمتی که در این کارها، در این فداکاری ها وجود داره، احساس کوچکی میکنم در خودم در مقابل اون عظمت. فداکاری و ابتکار، یکی از خصوصیات دفاع مقدس روحیه ابتکار بود، کارهای نو. اگر ملاحظه کرده باشید خواهید دید در جنگ از سنت‌های متعارف خیلی از ارتش‌های دنیا که حالا مثلا تجربه و آزمون هم پشت سرش هست، از اینها عبور کردن، راه‌های نو رو به وجود آوردن و راه‌های نو را کشف کردن. حقیقتا اینجور بود، رزمندگان ما یکی از مهمترین مسائلشون ابتکار بود، بعد هم توسلات معنوی. توسلات معنوی جبه ها جایی بود که انسان‌های متعارف و معمولی وقتی می‌رفتن اونجا حقیقتاً در وادی صفا و نورانیت عرفان وارد می‌شدن به طور قهری. این خصوصیات رزمندگان ما بود اینجوری. لذا این جنگ خودش انسانساز شد، یعنی دفاع مقدس موجب شد که جوانان معمولی ما، جوان معمولی عادی، حالا یا دانش آموز یا دانشجو یا کاسب یا روستایی یا کارگر یا کشاورز، با سواد بی سواد، هر کدام از اینها که در این بوته آزمایش بیشتر حرکت کردن و پیشرفت کردن، در مقامات انسانی و علو و مرتبه انسانی بالاتر برن. این شخصیت های برجسته و مهم، همت ها، خرازی ها، شما خیال میکنید شهید همت که یک اسطوره است واقعا، یا شهید خرازی یک اسطوره است. اینا جوانای معمولی بودن، جنگ اینها رو تبدیل کرد به این شخصیت های برجسته و بزرگ و حقیقتا شخصیت های ماندگار. جنگ اینا رو تبدیل کرد. همت ها، قرازی ها، باکری ها، برنسی ها، استاد عبدالحسین بنای درس نخونده در میدان جنگ در بین رزمندگان وقتی می ایستاد و حرف می زد، اون کسانی که پای صحبت او بودن و شنیدن، مثل یک حکیم، مثل یک دانای خردمند حرف می زد و قانع می کرد طرف مقابلش رو. جنگ انسان سازه. این دفاع مقدس با این خصوصیاتی که من گفتم یه چنین انسانهایی تربیت میکنه. چیتسازیان، یه پسر 17-18 ساله وارد میدان جنگ میشه، تبدیل میشه به یک چهره ماندگار، یه ستاره درخشان، که از حرفای او بنده و امثال بنده و شما و همه باید استفاده کنیم و استفاده میکنیم. هزاران جوان از این قبیل در میدان جنگ ساخته شدند. اینها هم خردمندی داشتند و تدبیر داشتند. اینی که خیال کنیم همطور سرشون رو میداختن پایین بی هوا میزدن به لشکر دشمن، نخه، با تدبیر خردمندانه حرکت جوانان ما در میدان جنگ حرکت خردمندانه و مدبرانه بود. خردمندی و تدبیر داشتن، دلیری و شجاعت داشتن، فداکاری و عبادت هم داشتن. روز به معنای واقعی کلمه شیر غرنده میدان، و شب به معنای واقعی کلمه زاهد و عابد و تضرع کننده و عبادتگر. شیران روز، عابدان شب. اینجوری بود. لذا امام در یکی از اون بیانات بسیار عمیق خود، بعد از یکی از این فتوحات اول کار، سال 60 فتحی شد، فتح بستان خیلی مهم بود، بعد از مدتی عقب نشینی و شکست های گوناگون یه پیروزی بزرگی محسوب میشد فتح بستان. امام پیام دادن، گفتن فتح الفتوح، مضمون حرف ایشون، عبارت ایشون توی کتاب هست، مضمون حرف اینه که فتح الفتوح فتح فلان شهر نیست، فتح الفتوح تربیت و تولید یه چنین جوانهایی است. این فتح الفتوحه، واقعش هم همین. فتح الفتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن، هم اهل تضرع و گریه و عبادت باشن، هم اهل ایستادگی در مقابل دشمن باشن، هم دارای بصیرت باشن که فریب نخورن، با این همه تبلیغاتی که دشمن و ایادی دشمن در همه زمان‌ها کردن امروز هم دارن میکنن. یه چنین جوانهایی وقتی تو کشور وجود داشته باشن اون کشور مسئولیت پیدا میکنه. همونطور که گفتم فردای کشور شمایید، آینده کشور شمایید. شما اگر با این خصوصیات خودتون رو پرورش بدید و تربیت بکنید، کشور به زودی، نه در آینده های دور، در آینده های نزدیک به اوج تعالی و تکامل میرسه از همه جهت، هم از جهت علمی، هم از جهت مادی، هم از جهت سیاسی، هم از جهت اقتصادی به اوج خواهد رسید. جوان اینجوره. هویت دفاع مقدس اینه. دشمنی دشمنان قدرتمند جهانی این جنگ رو به وجود آورد و عظمت و پداکاری جوانان ما این جنگ رو به نفع ما تمام کرد. این هویت دفاع مقدس. اونها با اون نیت جنگ رو شروع کردن که انقلاب اسلامی رو به کلی از بین ببرن. اینها با این روحیه وارد میدان شدن، کاری کردن که انقلاب اسلامی روز به روز قویتر و ریشه دارتر شد و نظام جمهوری اسلامی قویتر شد. این هویت دفاع مقدسه. این هویت رو باید حفظ کرد، اینو باید پاسداری کرد. کار شما، حرکت راهیان نور از سراسر کشور، این چند میلیونی که هر سال حرکت میکنن به این سمت میرن، از پیر و جوان، در واقع یکی از جلوه های پاسداری از اون دوران نورانی است، از این حقیقت نورانی، از این حقیقت دفاع مقدس. اونها میخواستن که وقتی که نوبت به شماها میرسه، خب از پیروزی انقلاب 40 سال گذشته، شماها 20 سال و 18 سال و 25 سال و اینا بیشتر سن ندارید. اونا توقع داشتن که وقتی این نسل، یعنی نسل شماها روی کار میاد، از اسلام و از انقلاب هیچ خبری نباشه تو این کشور، مسلط باشن آمریکایی‌ها بر سیاست این کشور، بر هویت این ملت، بر همه چیز این کشور. قدرتمندان عالم و سرمایه‌داران صهیونیست تسلط داشته باشن. اونا توقعشون این بود. با این نیت مبارزه رو شروع کردن، با این نیت جنگ رو راه انداختن، با این نیت حملات بعد از جنگ، حملات نرم و سخت خودشون رو ادامه دادن تا امروز. امروز نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که در میان این نسل کسانی هستند که از نسل اول استعداد رشد شکوفاییشون بیشتره و اقتدارشون در مقابل دشمن خبیث و دشمن متعرض و متجاوز بیشتره. و بلا شک اگر اون روز جوانان ما توانستن دشمن رو به عقب برانند، امروز جوانان ما به مراتب برای عقب راندن دشمن آماده ترن. اونها مکر کردند، اونها نقشه کشیدند و اسلام و جمهوری اسلامی و اراده الهی نقشه های اونها رو باطل کرد. انشاءالله روز به روز هم باطل خواهد کرد. بیشتر خودتون رو آماده کنید جوانهای خوب. من راجع به راهیان نور چند تا سفارش بکنم. اولا همه دستگاه ها به نوبه خودشون به این حرکت کمک کن. همه دستگاه‌های مختلف کشور که می‌توانند به این حرکت کمک کنن، کمک کنن. البته اونطور که در این گزارش بیان کردن، خب بعضی از دستگاه‌ها خیلی خوب کمک می‌کنن. اما عقیده این است که این کار باید مورد توجه همه دستگاه‌های کشور باشه. دیگر اینکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور رو هر چی میتونن تقویت کن. ببینید واقعا عمق فرهنگی در این حرکت عظیم مردمی چگونه تأمین خواهد شد، اون رو دنبال کنن، پیگیری کنن. سفارش دیگر درباره راویان، کسانی که در مناطق راهیان نور برای این مسافرین و کسانی که میروند روایتگر حوادث هستند. در این روایتگری امانت رو به طور کامل رعایت کن. بنده با مبالغه کردن و اغراق‌گویی کردن اینا مخالفه. هیچ لزومی نداره ما اغراق بکنیم. اونچه که اتفاق افتاده به قدر کافی شرافتمندانه و پر انگیزه و جذاب هست. لزومی نداره ما همچنین چیزی بهش اضافه کنیم. گاهی شنیده میشه که نقش امدادهای غیبی رو به شکل عامیانه ای افزایش میدن. خب امدادهای غیبی قطعا وجود داشت، ما شاهد بودیم، میدونیم امدادهای غیبی وجود داشت، منتها امداد غیبی به شکلهای عامیانه ای که گاهی اوقات تصویر میکنن نبود. خدای متعال قطعا کمک میکنه. در جنگ بدر خدای متعال به فرشتگان خودش امر کرد که برید از مجاهدین فی سبیل الله حمایت کنید، کمک کنید. همه جا این کار رو خدای متعال برای انسانهای مخلص میکنه. اما ما در بیان این مطالب بایستی به اغراق و مبالغه و اینها نیفتیم. حوادث برجسته دوران مقدس بیاد به کتاب‌های درسی. حوادث برجسته و مسلم که اتفاق افتاده اینا منتقل بشود به کتاب‌های درسی. جوان‌های ما در جریان این حوادث قرار بگیرن. خب کتاب‌های زیادی نوشته شده، بعضی کتاب‌ها قطوره، مفصله، ممکنه خیلی ها نخونند. می توان از اینها قطعاتی رو جدا کرد و به تناسب جابجا در کتاب‌های درسی اینها رو مندرج کرد. رعایت ایمنی عزیزان مسافر هم یکی از چیزهای لازم هست که باید مورد توجه باشه. برادرانی که مسئول هستن به این توجه کنن. بدانید با این حرکت راهیان نور، با این انگیزه هایی که انسان در میدان های مختلف از جوان های این کشور مشاهده میکنه، دشمن در مقابل ملت ایران همچنانی که در این 40 سال نتوانسته از کاری انجام بده، بعد از این هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. بله اذیت هایی میکنن، بله اذیت میکنن، آزار میکنن، مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، تبلیغات گوناگون، از این کارها هست. اما این کارها آزار میکند ملت را، اما متوقف نمیکنه. وقتی که اراده قوی است، وقتی تصمیم ها جدی است برای حرکت کردن، برای پیشرفت کردن، وقتی جوان ها بصیرت لازم را دارند و دشمن رو که در مقابل اونهاست میشناسن، در شناخت دشمن اشتباه نمی کنن و تصمیم بر مقابله با دشمن رو در خودشون ضعیف نمی کنن، دشمن نمی توانه حرکتی بکنه، دشمن نمی توانه ضربه‌ای بزنه، دشمن نمی توانه این حرکت عظیم رو متوقف کنه. امیدواریم انشاءالله شما جوانان عزیز در آینده هایی که کلیده های این کشور در دست شما ها خواهد بود، بتوانید انشاءالله این کشور رو به اوج عزت و اقتدار برسونید. و السلام علیکم و رحمت الله.